رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه هفته شام و در مبشوی رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 28 اپریل. فرهاد میلادم، مجری این ساعت برنامه است توی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیمپورم مجری این نشریه مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاریمان نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، امروز رئیسان جمهوری های کشورهای آسیای مرکزی در الماتا با هم ملاقات و مسئله های کمبود آب در این منطقه را بررسی کردند، اما آنها نتوانستند اختلاف موجود را برطرف سازند. این ملاقات یک روزه رهبران اصلا به مسئله حفظ بحر ارال اختصاص داشت، ولی رهبران امکان داشتند که به طور آشکار راجع به تقسیم آب رودخانه های فرامرزی در منطقه با هم گفتگو کنند. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
کشور ما تمامی عهده‌داری های در چهارچوب خزینه ارال بردوش گرفتش را به طور منظم اجرا میکند. تاجیکستان در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای حل مشکلی های حوزه بحر ارال تلاش ورزیده است.
در این ملاقات تاجیکستان و قرقیزستان، کشورهای دارای آب، تلاش داشتند نارضایتی های خود را راجع به استفاده آب مطرح کنند، ولی قزاقستان و ازبکستان، کشورهای مصرف کننده آن، سعی می‌کردند تنها مسئله های بحر ارال بررسی شود. ترکمنستان موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بود. ملاقات رهبران بدون رضایت انجام یافت، ولی آنها قول دادند که راه‌های رفع این مشکلی ها را در آینده جستجو می‌کنند. بنابر اطلاع خبرگزاری ها، امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در الماتا در حاشیه ملاقاتی که گفتیم با قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان و با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات انجام داد. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان، یعنی دو کشور بالا آب، درباره استفاده ثمربخش ذخایر آبی و دورنمای همکاری های دو جانبه در بخش ساختمان راه ها، از جمله درباره ساختمان راه دوشنبه رشت تا مرز قرقیزستان و وصل این راه به قزاقستان گفتگو کردند. در ملاقات رحمان و بردی محمدوف مسئله تبادل برق و مواد سوخت نفتی با الومینیوم بررسی شد. ادامه اخبار از آزادی. سازمان جهانی بهداشت آمادگی برای پیشگیری از بیماری زکام خوک را به درجه 4 برآورده است. این دو درجه پایین تر از درجه است که سازمان مذکور بیماری را سرتاسری یا همگیر اعلان کند. سازمان مذکور تأیید کرده است که 72 مورد این بیماری در 5 کشور ثبت نام شده است. اندرولا وسیلی او، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا، امروز در بروسل گفت:
Nobody should underestimate the situation. But there is no
وضع را نباید کسی کم ببیند، ولی برای پخش شایعات نیز سببی وجود ندارد. در همکاری نزدیک با همتایانمان در سراسر جهان و با پیشنهادات اطلاع آشکار، ما همه چاره‌ها را ادامه می‌دهیم تا سلامتی شهروندان اتحادیه اروپا را حفظ کنیم.
To do all we can to protect the health of EU citizens.
مقامات بهداشتی مکزیک، یعنی کشوری که انگیزنده زکام خوک در آنجا آشکار شده است، میگویند که شماره افرادی در گذشته از این بیماری به 152 نفر رسیده است. امروز گریگوری هاتل، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، گفت که سازمان ملل متحد هیچ گونه محدودیت سفر را پیشنهاد نکرده است. امروز هزاران نفر کارمندان پلیس کوچه و خیابان‌های کابل را زیر نظارت گرفته بودند تا رزمندگان مجاهدین پیروزی سال‌های 1980 خود بر نیروهای اتحاد شوروی را تجلیل کنند. امسال مقامات رسمی افغانستان برگزاری هر گونه تدبیرهای اجتماعی را در این روز ممنوع اعلام کردند. سال گذشته در همین روز حامد کرزی رئیس جمهور در رسمی گذشت نظامیان شرکت داشت و به شرکت کنندگان آن حمله انجام گرفت. در این حمله 3 نفر کشته شد که یکی از آنها عضو پارلمان بود و در صحنه تقریبا در پهلوی حامد کرزی قرار داشت. و خبری دیگر این که امروز خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که رشید رحیموف سرمربی دسته فوتبال لوکوموتیو این کشور از مقام خود برکنار شده است. در این باره سامانه رسمی لوکوموتیو نیز خبر چاپ کرده است. رشید رحیموف دست پرور فوتبال تاجیک یک سال در این دسته مقام سرمربی را بر عهده داشت. قبل از آن و یک سال دسته همکاری ولایت پرمی روسیه را مشق میداد و در این دسته کامیاب بود. ولی بعد از باختی اخیر لوکوموتیو بر دسته کوبان روز یکشنبه کوبانی کراسنودار با حساب 1-0 مسئله ادامه کاری رشید رحیموف در این دسته حل شد.
تشکر همکاری ما نور محمدی خوزاده بود با چشمانداز به چند خبری مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی سه‌شنبه 28 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در نیمه اول این ساعت برنامه تقدیم می شوند.
آرال فراموش شد. رد و بدل های لفظی امام علی رحمان و اسلام کریموف در انجمن نجات آرال.
بازداشت پیروان جماعت تبلیغ این دفعه در قربان‌تپه و در باختر و بلجوان.
اما چی تهدید است که از جماعت تبلیغ می آید؟ چرا دوشنبه دست به تعقیب این گروه مذهبی زد؟
و نظری خوانندگان سامانه آزادی نقطه آرگ در مسئله جماعت تبلیغ.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. امروز در شهر الماتوی قزاقستان با شرکت رؤسای همه پنج جمهوری آسیای مرکزی نشست صندوق بین المللی نجات بحر آرال دایر شد. میزبان همایش رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در افتتاح نشست از حاضرین دعوت کرد تنها به موضوع آرال پرداخته به مسئله برای کشورهای منطقه حساس بنیاد نیروگاه ها دخل نکنند. ولی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در سخنرانی اش باز هم به این مسئله دست زد و از زیان بنیاد نیروگاه های بزرگ برای کشورهای پای حرف زد. رهبری تاجیکستان امام علی رحمان در پاسخ اظهار داشت که اگر از سند نهایی دو بندی مربوط به آب و برق را نبردارند این سند را امضا نخواهد کرد.
به این ترتیب میرزا طوری هم که انتظار می رفت دامنه بحث ها در المعتو از مسئله نجات آرال خیلی فراتر رفت و باز هم برگشت به همان بحث قدیمی بین کشورهای بالا آب و پایان آب منطقه بر سر شیوه استفاده از منابع آب منطقه، یعنی برنامه های بنیاد نیروگاه ها بر فراز رودخانه های آسیای مرکزی. و میزبان نشست آرال رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف ملزم شد به خاطر تسکین دادن طرف های بحث خیلی مهارت دیپلماتی به کار ببرد. از جریان بحث‌های تیز و تند نشست آرال همکار ما در الماتو نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
در نشست سران کشورهای عضو صندوق بین‌المللی نجات آرال، هرچند در آغاز نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از همتایانش خواهش کرد که تنها در مورد آرال صحبت کنند و به مسئله بنیاد نیروگاه‌ها دخالت نکنند، ولی اسلام کریموف که نظربایف در آخر به وی نوبتی سخن داد گفت که در مسئله بنیاد نیروگاه‌ها باید نظر کشورهای منطقه گرفته شود و الان در این مورد نه تنها سه کشور پایان‌آب قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، بلکه سازمان‌های بین‌المللی به شمول بانک جهانی نیز در یک موقع قرار دارند و آن این است که بنیاد نیروگاه ها به کشورهای پایاناب ضرر و خطر دارد. آقای کریموف در این رابطه افزود: سرور ازبکستان گفت که ما را نه تنها بانک جهانی و بانک آسیا، بلکه سازمان اتحاد اروپا در شخص جناب موریلیک که بارها به منطقه و از جمله به قرقیزستان، تاجیکستان سفر کرده است، پشتیبانی میکنند. به گفته رئیس جمهور ازبکستان میتوان گفت این موقع تنها سه کشور پایاناب نیست، بلکه نظر جامعه جهانی است. از سوی دیگر رئیس جمهور ازبکستان خواستار آن شد که به این مساله کشورهای سیوم که آنان نیز هدفهای خویش را دارند دخالت نکنند و مساله استفاده ذخایر آب و برق منطقه را کشورهای آسیای مرکزی با راه مشورت و مصالحات حل و فصل نمایند. سروری ازبکستان تاکید نمود که اغلب این طرحهای بزرگ از جمله نیروگاه‌ها در دوران شوروی کش داشتند و در آن زمان آنها مورد آموزش عمیق قرار نگرفته بودند. ولی در همین حال قربانبک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان که قبل از کریم سخن گفته بود با تکیه به خلاصه متخصصان بانک جهانی در سال 2004 خواستار آن شد که کشورهای پایاناب مبلغ آبی را که کشورهای بالا آب جمع آورند باید بپردازند. در نهایت نشست وقت نورسلطان نظربایف مسئله قبول بیانیه مشترک شرکت کنندگان نشست را به میان گذاشت، امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مقابله در چنین شکل قبول گردیدن حجت برآمد. رئیس جمهوری تاجیکستان طلب کرد که از حجت دو بند مربوط به مسائل آب و برق بیرون کرده شود، زیرا این مسئله در این نشست مورد محاکمه قرار نگرفت. آقای رحمان همچنین تاکید کرد که تحقیق مسئله آب و برق را نه از طرح ساختمان نیروگاه ها بلکه از آب بندبارها باید شروع کرد که حجم آب در آن دو مراتب بیشتر از بحر ارال خواهد بود. و نظربایف پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان را قبول کرد و گفت که حجت از جانب کارشناسان بدون این نکته آماده کرده خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
بحث تیز و تندی رهبران آسیای مرکزی در انجمن نجات ارال در آلماتا. واقعا در پیرامون بحث مسئله منابع آب و برق آسیای مرکزی پیش از شروع برنامه گفتگو داشتم با عبدالغنی محمد عظیموف، رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، و نخست از او میپرسم که آیا چرا بحث قبلا در رسانه و منبرها که شدت نداشتن این دفعه شدت گرفتن و سبب این چیست؟
بعد از سالهای استقلالیت بین کشورهای بالاب و پایاناب منطقه آسیا مرکزی یک اختلاف پیدا شد. اینم باشد برای استفاده کردن آب برای ایریگاسیا یا برای هدفهای انرژتیکی. البته اینجا بسیارتر ما میدانیم که سال از سال ملقی دوشنبه با ملقی تاشکند فعلا از یکدیگر دور شده شدند، چون که ما میخواهیم که بسیارتر به استقلالیت یا که به خطر انرژتیکی رسیم. ازبکستان کوشش میکند که صحراهای بیکنار پختزار را باید با آب مثلا منطقه آبیاری کند. برای همین سال از سال مشکلات زیاد شده شده است. تاشکند کوشش کرده شده است که یک ائتلاف را ضد راغون تشکیل کند و سال از سال برای بنیاد راغون یعنی مشکلات های زیاد یعنی در عرصه بین المللی یا که منطقه را تشکیل کنند. در این مشکلات ها خواهم نخواهیم همه کشورهای منطقه هم شامل میشن و این به مشکلات بین منطقه تبدیل می‌یابد.
آقای محمد عظیموف، ببینید، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از همتایان توجیک اوزبکش در ابتدای همین نشست آلماتا خواهش کرد که روی موضوع یعنی درباره مشکل ارال صحبت کنند، نه مشکلی نه مسئله ساختمان نیروگاه ها. اما رئیس جمهور ازبکستان در برآمد خود اعلام داشت که همین مسئله ها نیست به اعلامی آلماتا وارد کرده شوند و وارد کرده شد واقعا که این نارضایتی رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان را به میان آورد و او خواهش کرد که این دو مسئله حذف کرده شوند از اعلامی آلماتا. از اینجا ما میتوانیم خلاصه کنیم که نظربایف و دیگران هم از اسلام کریم پشتیبانی میکنند.
تاشکند، اشخاباد، آلماتای قستانه هدفشان مشترک است، لیکن در اونجا بیرغبتدار این ایده ها این غایه البته تاشکند میباشد. برای همین خواهیم نخواهیم ازبکستان از طرف قزاقستان پشتیبانی مرقی خود را دارد، اما داریم در اینجا فقط پشتیبانی از طرف بیشکک میبینیم، لیکن اونجا کفایه نیست، چون کشوری که در پایانو بستن موقعی آنها در عرصه بین المللی پرزور هستند. برای همین کشورهای منطقه به دو وضعیت تقسیم شده هستند، یعنی دو کشور ناانقدر پرزور هستند یعنی میانه و دیگر سه کشوری که پرزور است.
آقای محمد عظیموف، ماه ینور روسیه از موقع ازبکستان حمایت کرده بود، قبلا این کار را چین هم کرده بود. اتحاد اروپا طریق اظهارات پیر موریل فرستاده ویژه در آسیای مرکزی نیست از موقع ازبکستان مستقیم هم نباشه غیر مستقیم حمایت کرد، و طور میبینیم از سخنرانی آقای اسلام کریموف بانک جهانی هم از موقع ازبکستان حمایت میکند. یعنی جامعه جهانی جانبدار ازبکستان خواهد بود؟ آیا تاجیکستان چیکار خواهد کرد؟
البته این انتظام ما را وادار می‌سازد که ما بسیارتر امکانات داخلی را ذخیره داخلی را استفاده کنیم و بسیارتر رسیم به بخطر استقلالیت. و ما دیگر امکان نداریم که فقط ما ممکن گفت شنود را با تاشکند سر کنیم. حتی از بنیاد نیروگاه برقی راغون دست نکشیده آید بلندی مثلا صدرا ممکن ما با همه ها گفتگو کنیم، چون این مسئله را ما با تاشکند اگر همه هنگ نکنیم و مطابقه نبیم، اگر مشکلات ما روز از روز وزین میشد، حتی ما چند تا کوشش کنیم هم ممکن مشکلات یک مشکلات تکنیکی نیست، مشکلات سیاسی تعدیل شده است.
آقای محمد عظیموف، تا کجا به نظر شما این بحث ها میتوانند شدت بگیرند و گره کار چی طور کشاده خواهد شد؟ آیا احتمالی به میان آمدن مخالفت های بیشتر جدی میانی ازبکستان از یک طرف و تاجیکستان و قرقیزستان از طرف دیگر وجود دارد؟
البته این مشکلات ها از همین ساحای دیپلماتی به ساحای، البته امید داریم که ساحای سیاسی و ساحای حربی یا که حربی تکنیک نمیگذارد و بسیار بین تاشکند دوشنبه باید مذاکرات آید بلندی سطح باید مذاکره برده شود.
یک جهان سپاس از عبدالغنی محمد عظیموف، رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، با گفتگوی پیرامونی بحث منابع آب و برق در آسیای مرکزی.
و فرهاد بنا به آخرین خبر رسیده از الماتا، سند نهایی انجمن صندوق نجات ارال تصویب شده است که به تهیه یک برنامه نوی کمک به ساکنان حوزه ارال دعوت میکند، ولی در آن اشاره به موضوع رودخانه های فرامرزی و ساختمان نیروگاه ها نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده محترمی مجله شومگاهی رادیو آزادی هستید و در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات ولایت ختلان بازداشت گروهی از پیروان جماعت تبلیغ در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان این ولایت را تایید کردند. گفته می شود بازداشت این افراد در نتیجه عملیات ویژه نهادهای امنیتی و انتظامی منطقه میسر شده، این نخستین مورد بازداشت فعالان این گروه در ختلان بوده است.
و این در حالی است که قبلا در جریان یک عملیات مقامات وزارت امور داخله در تنها یک مسجد عمر فاروق دوشنبه 124 عضو این گروه بازداشت شده بود. مقامات اکثر کلی دستگیر شدگان را زود از بازداشت رها کرده، علیه تنها 4 نفر آنها پرونده جنایی گشودند. جزئیات عملیات بازداشت پیروان جماعت تبلیغ در نواحی جنوب تاجیکستان را همکاری ما نصرجان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
اعضای سه گروهی مربوط به جریان مذهبی جماعت تبلیغ یا الدعوه که مقامات رسمی تاجیکستان فعالیت آن را ممنوع می‌داند، در قلمرو ولایت ختلان مورد بازداشت قرار گرفتند. اخیراً کارمندان رئاست امور داخلی و بخش کمیته امنیت ملی در ولایت ختلان پیروان این رویه مذهبی را در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان دست گرفتند. مقامات در مورد شمار معین بازداشت شده‌ها معلومات دقیق نمی‌دهند. سرهنگ شادیبک رجبوف سردار رئاست امور داخلی ختلان با تصدیق این خبر گفت، اما اکثر بازداشت شده ها بعد پرسش مفتشان جواب داده شده و با افراد باقی مانده کارهای به اصطلاح پروفیلاکتیکی گذرانیده می شود.
سه گروه دستگیر کرده شده که من در نویای بختر، در بلجوان، در شهر قرغان‌تپه، خود شهر قرغان‌تپه، ولی اونها به جاوگر جنای کشیدگی نیستند، کاروی پروفیلاکتیکی بودند و عموما در قید مو هستند. منمون گروه هایی که منمون با گروه تبلیغ شهروندانی که مویل دارن همکاری میکنن اینها هستند. البته با یک جایگی با میتیای امنیت ملی جمهوری که در ولایت ختلان بوده کار بردیسیم، این جرایان ها البته خطر خود رو در جامعه ما دارند.
شادیبک رجبوف سردار رئاست کارهای داخلی ولایت ختلان و اما یک پیرو جریان الدعوه یا جماعت تبلیغ ساکن شهر قرغان‌تپه که خود را حاجی ناظم معرفی کرد، در صحبت بدون میکروفون گفت او جانبداران دیگر جماعت تبلیغ غیر از تبلیغ و تشویق اسلام و مذهب حنفیه، مذهب رسما اعتراف کرده دولت تاجیکستان، به هیچ فعالیت سیاسی یا غیر مشغول نیستند. با گفته او همه فعالیت های جماعت تبلیغ بر فرموده های پیامبر اسلام محمد علیه السلام اساس میگیرند که تاکید به ترغیب اسلام و دعوت به دینی مذکور میکند. حاجی نازیم میگوید هنگامی بازپرسی مقامات به او همتایانش هیچ نوعی فشار ناورده و یا لتوکوب نکردند. قلندر صدردینزاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان ادعاهای مقامات انتظامی کشور بر سر خطرزو بودن موجودیت جماعه تبلیغ با امنیت ایدئولوژی تاجیکستان را به پایه خوانده میگوید
این یگان ضرر ندارد. تا کنون در همه چندین سالهایی که همین ها دعوت میکنند، دعوت اینا خالص از سیاست بیرون است و این چیز یگان خلل بعد مثلا جامعه امروز ندارد، امنیت کشور ندارد. من بسیار فکر میکنم یک قهرمانشون دادن خودی که بعضی همین مقامات هست که اینا خودشون میخوان که همین چیزا را کنن، آدمان رو گروه گروه امروز بردن محکم کردن. این سر صدا خیلی بلند بر اومده است از امروز که از اونها با غیر رسمی و غیر رسمی از اونها بعضی جریمه های غیر قانونی را استانده می شود.
با این وجود رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید فعالیت جماعه تبلیغ در قلمرو تاجیکستان غیر قانونی است، چون در نهادهای زیربط کشور این جریان مذهبی رسما ثبت نام نشده است و میتواند امنیت ایدئولوژی کشور را خلل دار سازد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
بازداشت پیروان جماعت تبلیغ در قرغان‌تپا و نواحی بختر و بلجمان ولایت ختلان، این عملیات نهادهای امنیتی و انتظامی هاکست که مرکز تعقیب پیروان این جماعت از محدوده پایتخت تاجیکستان خیلی فراتر رفته و به تدریج خصوصیت یک مرکز گسترده و حتی سراسری را کسب میکند. اما جماعت تبلیغ چه گروهی است و از آن چه تهدیدی به امنیت تاجیکستان برمی‌آید که مقامات این کشور بعد از چندین سال تحمل این سازمان و پیروانش در صحنه مذهبی اکنون دست تعقیب آنها دراز کرده اند؟
مقامات انتظامی پیروان این گروه را در فعالیت غیر مجاز تبلیغ و دعوت مذهبی متهم می کنند. همچنین برخی از پیروان این گروه به همکاری با سازمان ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند. اما پیروان جماعت تبلیغ این اتهامات را رد کرده می گویند دعوت و تبلیغ آنها تنها در دایره مذهبی حنفی صورت می گیرد و هیچ ربطی به سیاست ندارد. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالقزاد راجع به این مسئله گفتگوی داشت با محمد الله اسداللهیف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان.
بعد از بازداشت گروه آدمان با گمانبر دونستان در حرکت غیرقانونی، حرکت ممنوع تبلیغ که از جانب هم کمیته امنیت ملی و هم از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت متشکلانه وزارت کارهای داخلی بازداشت شدند، از این میان 4 نفرشون برای دست داشتن در همین برای عذابدانشون در همین حرکت پرونده جنایی نسبتشون باز شده است و تفتیشات آنها ادامه دارد و از آنها آن دلیل های شایعی یعنی که ورقه و کتاب و بعضی چیزهایی که همچون اثبات شامل بودن آنها به همین حرکت بودن مصادره شده است و این زمان تفتیشات نسبت این حادثه نسبت این گروه ادامه دارد و گمان است که باز چند نفر دیگر برای شامل بودن همین بجوگری جواب کرده خواهند شد.
محمد الله، شما میگید که این یک سازمان ممنوع هست، منظورتون چی است؟ یعنی که این سازمان ممنوع کرده شد در حالی که طوری که خودی نمایندگان جماعت تبلیغ میگویند گویا که این یک سازمان است که تازه، حتی این را میگن این یک سازمان هم نیست، یک گروه هایی هستن که در مسجدها با دعوت کردن به اخلاق و به شریعت اسلامی تنها مشغول هستن.
درست است که جماعت تبلیغ این چیزی نو نبوده، این علاقه شاخه های این از روی اگر معلومات های دقیق هم نباشم لیکن گمان می رود از روی بعضی دلیل هایی که از اونها گرفته می شوند، اونها همون یکی خود رو یکی از شاخه های این حرکت تبلیغی که در هندوستان و در بسیار دولت های دیگر در پاکستان و دیگر دولت ها با عمل های تروریستی و دیگر کارها دست میزنند و به قول خودشون برای سازمان دادنی من همچون یک خلافت اسلامی سعی دارند گمانبر دانسته میشوند، یعنی از روی همون حرکت و اون موضوعات که اونها در دست دارند اونها به همین چیز سعی میکنند.
بله، شما دلیل میگوید، کدام دلیل و منظورتون چی است؟ شما قبلا گفته بودید که اون ادبیات و سرچش ادبیات و نوشته هایی که از اینها دست به دست آوردید دلیل این گفته هایتون هستند، ولی دقیق تر میتونید بگویید که اینها چی ادبیات هستند، درباره چی هستند، چی نوشته شده در این ادبیات ها؟ میتونید چند جمله بگویید؟
اون ورقه کتاب و اون دیگر دلیل های شایعی که از اونها گرفته شده است اونها برای به مقصد از همین چیز سازمان دادن یک دولت یک خلافت اسلامی می باشد، یعنی که اینها هم مثل حزب تحریر یک مقصد یگانه غصب حاکمیت و چنین یک سازمان دادن یک دولت یک خلافت اسلامی می باشد که از همین جهاز حرکت های اکستریمیستی در فعالیت اونها دیده می شود. من همین جماعه تبلیغ سال 2006 با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان حزب اکستریمیستی یعنی حزب ممنوع اعلان شده است و برای چنین قرار البته از جانب متخصصان و خوشناسان و مقامات های دخلدار اول سنجش دقیق میگذارند که آیا این حزب چه خطر و چه خوف با جمعیت و با دولت دارند، سپس چون قرار قبول کرده میشود.
ببینید چون این به نظر میرسد که یک تعقیب و بازداشت گسترده در سرتاسر تاجیکستان علیه اعضای جماعت تبلیغ ادامه دارد، این اصلا چه معنا دارد؟ مقامات انتظامی تاجیکستان اصلا از این گروه چی بیمی دارد که این تعقیب را ادامه داده شده است؟
از جانب کمیته امنیت ملی و جانب هم مقامات قدرتی کشور این حرکت هم چون بعد از اعلان شدن منامین سال 2006 این ممنوع از جانب کارمندان مقامات قوای داخلی و دیگر مقامات دخلدار نسبت آنها چاره‌جویی کرده می شود و منامین بعد از معلوماتی که آنها در حدود شهر دوشنبه منام چون که قبلا گفتیم 4 نفری که با چنین رجعت ها با چنین دلیل ها دستگیر کرده شدند دولت میکنند که باز نسبت آنها شورتر و مبارزه را پرزورتر نمودن لازم است.
گفتگوی همکاری ما میرزانبی خالقزاد بود با سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله‌ایف پیرامون دلایل بازداشت های اخیری پیروان گروه مذهبی جماعت تبلیغ. رادیوی آزادی تقریبا دو هفته به این سو این موضوع را دنبال میکند و مطالبی درباره جماعت تبلیغ نشر کرده‌اش در سامانه آزادی نقطه ارگ واکنشی خوانندگان زیاد این سامانه را به بار آورد. مسئول سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی همکاری ما در دوشنبه همایون شهریار در استودیو همراه ماست و خلاصه چندی از واکنش های رسیده به موضوع جماعت تبلیغ را از او خواهیم شنید. مرحبا.
در مورد جماعت تبلیغ خوانندگان گرامی ما به مثل هر موضوع دینی دیگر خیلی فعال هستند. اکثر کلی نظرهای نوشته شده هم حاکی از تعجب خوانندگان از بازداشت اعضای این گروه می باشند. چون مثلا به فکری شریف از دوشنبه پیروان جماعت تبلیغ اساسا در مسجدها به امر معروف مشغول بوده، از سیاست عموما صحبت نمی کردن و پیرو مذهب امام اعظم می باشند. انس مطمئن است که این گروه بهترین خدمت به دین اسلام میکند و در تمام دولت های اروپا به تبلیغ مشغول است. هیچ کس به آنها به چشم بد نگاه نمیکند. حسن نام خواننده دیگری لوا کرده است که این گروه حتی در امریکا هم آزادانه فعالیت میبرد. سلیم استکهلم نوشته است در پایتخت شوئیس نمایندگان این گروه را دیده است که با هیچ کس مشکل ندارند. جواد از تاجیکستان بر این باور است که این جماعه را بدون دلیل و غیر قانونی بازداشت کردند. جواد گفته است جماعه تبلیغ مثل همه سازمان ها آیین نامه دارد و بر اساس آن تبلیغ میکنند و همه معلومات را میتوان از آن گرفت. شنونده های گرامی، اگر شما درباره فعالیت جماعه تبلیغ چیزی میدونید و میخواهید با شنوندگان دیگر فکرتون را در میان گذارید، تارنامه آزادی این امکان را برای شما فراهم آورده است. آقای مرزا، با اجازه شما یک حرف دیگر را اضافه کنم. دیشب در سامانه نوار نوبتی ویدیویی را نشر کردیم که خوانندگان گرامی را به سیر ویرتوالی باغ جانوران دوشنبه میبرد. میخواهید بدونید که خانه فیل در باغ جانوران دوشنبه کی صاحب خود را پیدا خواهد کرد؟ میخواهید بدونید که در باغ جانوران دوشنبه از زمانی که شما آخران بار آنجا بودید چه تغییراتی دیده است؟ همراه با تورنمای آزادی به سیر ویرتوالی باغ جانوران دوشنبه بروید. www.azadi.org
واقعا نوار دیدنی است همایون، و با عرض تشکر از همکاری ما همایون شهریار اینجا میرسیم به پایان نیمه اول این ساعت برنامه. تا این لحظه ما و شما پیرامونی نشست صندوق نجات ارل در الماتا و بازداشت گروه های نوی از پیروان جماعت تبلیغ در جنوبی تاجیکستان گفتیم و گفتگوی هم داشتیم با سخنگوی وزارت امور داخله پیرامونی قضیه جماعت تبلیغ.
در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی ما به موضوع به مقام های مهم دولتی جلب شدن منیجر های ارشد بانک ها و شرکت های مربوط به حسن اسدالله زاده خواهیم پرداخت که این اقدام از چه تحولی در پس پرده های صحنه سیاسی تاجیکستان درک می دهد. اما سرخط باقی مطالب نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک ترانه معرفتان خواهیم کرد.
مسافرم در شهر کامی دل نمیدونم
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه شنبه 28 اپریل است. بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیم ساعت باقی مانده از این ساعت مجله شامگاهی تقدیم میشوند.
ادامه راهپیمایی زکام کشنده خوک در هر دو سوی اقیانوس اتلانتیک.
قلعه نخستین پشت سر شد. صد روز اول باراک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا.
قلعه بندی به مقام های مهم دولتی نشستن منیجر های ارشد اوریون بانک. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سازمان جهانی بهداشت میزان خطر شیوع سراسری یا خود پاندمی زکام خوک را خطر درجه 4 تعیین کرد، یعنی همگی 2 درجه پایین تر از میزان پاندمی کامل. زکام خوک راهپیماییش در سراسری جهان را از مکزیکو پایتخت مکزیکا آغاز کرد و شمار بیشتری مبتلایان و قربانیان این زکام نیز در مکزیکا مشاهده میشوند.
دو مورد پیچیدن به زکام خوک همین طور در شوتلندیا ثبت شده. در بریتانیا هفته دیگر با علامت های این بیماری کشنده زیر معاینه قرار دارند. به این ترتیب گرفتاران به زکام خوک الکی در 5 کشور از جمله در آمریکا مشاهده شده. گسترش این بیماری و بیش از 150 نفر شدن شمار قربانیانش در مکزیک حتی باعث عصبانیت در وال استریت بازار مالی آمریکا شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سازمان جهانی بهداشت آمادگی برای پیشگیری از بیماری زکام خوک را از درجه 3 به درجه 4 بالا برد. با چنین اقدام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که خطر بالقوه ویروس یا انگیزنده این بیماری ثابت شده است و می‌تواند در سراسر جهان با آسانی به یکدیگر سرایت کند. درجه های آمادگی 5 و 6 نیز وجود دارد و گذشتن به این درجه های آمادگی نشانه آن است که بیماری به طور قابل ملاحظه در میان اهالی جهان گسترش یافته است و وضعیت اضطراری بهداشتی با وجود آمده است. کیجی فوکودا اجرا کننده یاور مدیر کلی سازمان جهانی بهداشت میگوید درجه 4 به معنی آن نیست که گسترش بیماری در سراسر جهان ناگزیر است.
If we look at the move and the change from phase 3 to phase 4.
اگر ما به این اقدام و به گذشتن از درجه 3 به درجه 4 نظر افکنیم، در آن صورت آن چون اقدام مهم برای جلوگیری از زکام ارزیابی می شود. از سوی دیگر این اقدام به آن معنی است که ما هنوز در آن موقع نیستیم. به عبارت دیگر ما فکر می کنیم که در مرحله کنونی ما در همان سمت قدم برداشتیم. اما در مرحله کنونی بیماری سرتاسری ارزیابی نمی شود.
از سوی دیگر گریگوری هارت سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ژنو ضمن صحبت با خبرنگاران گذشتن بعد درجه 4 آمادگی را نقطه چرخش برخورد به این بیماری ارزیابی کرد و میگوید چنین اقدام نشانگری آن است که انگیزنده مذکور حالا تنها در یک کشور وجود ندارد و تا به کشورهای دیگر نیز رسیده است.
اصلا درجه 4 به معنی نقطه چرخیش ارزیابی می شود. از همین نقطه می شود به درجه 5 گذشت و آن بدین معنی است که خطر گسترش بیماری جهانی شده است. اگر ما ببینیم که شماره زیادی آدمان گرفتار این بیماری نشدند، ما در درجه 4 می مانیم و یا به درجه 3 برمی گردیم.
اما گزارش ها حاکی است که شماره گرفتاران با سرعت افزایش می‌یابد. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید حالا تأیید شده است که در سراسر جهان به شمول مکزیک، آمریکا، کانادا، بریتانیا و اسپانیا 75 مورد بیماری ثبت نام شده است. این نهادی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید تا حال 7 مورد در گذشت آدمان از این بیماری در مکزیک مشاهده شده است. اما حکومت مکزیک میگوید که به احتمال زیاد 152 نفر در این کشور به هلاکت رسیده اند و بیشتر از 1600 نفری دیگر آلوده ویروسی زکام خوک میباشند. حکومت های شاتلندیا، اسرائیل، زلندیا نو و کره شمالی نیز درباره موجودیت این ویروس در کشورهایشان خبر داده اند. فرانسه و استرالیا نیز احتمال موجودیت این ویروس در قلمرو خود را استثنا نمی دانند.
ادامه رهپیمایی زکام کشنده خوک در سراسر جهان و اکنون از امریکا که از زمان رسمان به کرسی ریاست این جمهوری نشستنی براک اوباما اینک 100 روز پر می شود. براک اوباما دموکرات در پی 8 سال ریاست جورج بوش جمهوری خواه به این کرسی نشست و طبیعی است که آمدن او در قلب مردم امیدواری های برای یک آینده خوبتر و بهتر و شایسته تر دوباره زنده کرد. مردم امریکا و همین طور اهل جهان همه آرزو و آرمان و امیدهایش را به نام براک اوباما بسته بود و انتظار داشت که آمدن او حتما یک صفحه نو، یک صفحه سفید و امیدوار کننده را در تاریخ امریکا و جهان باز خواهد کرد.
صد روز البته چندان دوره بزرگی نیست که شود از فعالیت های اوباما به حیث رئیس جمهوری امریکا کدام نتیجه گیری قاطع کرد، ولی به هر صورت فرصت مناسبی است که به این سه ماه و چند روزی گذشته از آغاز ریاست او یک نظر کنیم و حداقل ببینیم که فعالیت های اوباما در کدام رشته ها برجسته تر بوده و او در کدام بخش تا این دم دست به موفقیت یافته است و در کدام بخش نه. یا هنوز نه. صد روز اولی رهبری براک اوباما را که از بستن بازداشتگاه گوانتانامو شروع شده است، همکاری ما سلیم ایوبزاده در یک گزارش برشته تحلیل کشیده است.
در صد روز اولی کارش در کاخ سفید، براک اوباما لحظه از زیر فشار بحران اقتصادی بیرون نبوده است، هرچند در این بین توانست با تندی تیروار سیاست خارجی خود را نیز آغاز نهد. اما محض اقتصادیات آینده دوری ریاست اوباما حتی لقب تاریخی و میراث او را معین خواهد کرد. و در حال سوگند پریزیدنتی خورد که ایالات متحده در عمق بدترین بحران قرار داشت و در سکوت غم‌انگیز و نگران کننده تنها صدای او شنیده می شد که باید امیدوار بود و ما می توانیم.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war against a far-reaching network.
در روز رسمی سوگندی او 20 ژانویه که با شرکت نزدیک به 2 میلیون نفر به پرازدحام ترین رسمی سوگند در تاریخ آمریکا تبدیل یافت، شاخص های اقتصادی ایالات متحده باز چند زینه پایان افتادند و این فروپاشی روز 9 مرد به پست‌ترین نقطه در 12 سال اخیر رسید. برنامه خرج 787 میلیارد دلار برای جان بخشی به اقتصادیات نیز بزرگترین یک طرح در تاریخ آمریکا است و هرچند تا حال نتیجه جدی نداده است، طرفداران اوباما کاهش سرعت پسروی اقتصادیات را نتیجه همین برنامه می شمارند. سرمایه ریزی اوباما با ماجراها نیز همراه بود. شرکت های بزرگ کمک دولت را به مکافات پولی سرداران خرج می کردند و یا رهبران برای خود هواپیما می خریدند. طرح اقتصادی اوباما به اروپاییان خوش نآمد، در حالی که مخالفانش در واشنگتن او را به نسخه برداری از اروپایی ها عیبدار می کنند. هم اقتصاد شناسان امریکایی و هم رهبران اروپایی برنامه او را تنقید کردند. یکی مانند برنده جایزه نوبل در اقتصادیات پول کروگمن آن را کشف و ترش یا پول نقد برای پرتاب و میرک توپولانک سروزیر سابق چخ راه به دوزخ نامیدند. در یک فرصت ناامیدی کم مانده بود سبب استعفای وزیر مالیه اوباما تیموتی گزنر شود، اما روشنی بیشتر در جزئیات برنامه و حرکت مثبت در بخش مالیوی به مشاهده رسید که تنقیدها را کاهش داد. 2 اپریل در نشست گروه 20 در لندن اوباما برنامه کمک های ایلوگی صندوق بین المللی پول را برابر با 500 میلیارد دلار پیش برد، اما کمبود بودجه دولتی او به حیث یک ورطه باقی مانده. سروزیر چین وین جیاباو گفته است از وضع این دارایی کشورش نگران است. به چین در این صد روز اوباما سفر نکرد، اما از کانادا، چندین کشور اروپا و آمریکای مرکزی دیدن کرد و در پراگ پایتخت جمهوری چک حرکت به سوی جهانی بی سلاح هسته‌ای را پیشنهاد نمود. عید نوروز را با دعوت روز نو و دوره نو و یک جمله فارسی تبریک گفت و خواستار گفت و شنید مستقیم با ایران شد که برنامه هسته‌ایش به درد سر جهانی تبدیل یافته است.
And Ede Shoma Mubarak.
در ترینیداد و توباگو گفت کشورها نباید شریک کلانی و خردی باشند، بلکه شریکانی برابر، و دست به سوی کوبا دراز کرد. امروزها بار دوم است دیپلمات های کوبا و آمریکا سر میز گفتگو می نشینند. او را تنقید میکنند که یک باره به چندین کار مشغول میشود و میخندد که این دنیا گناهکار است که اینقدر کار را یک باره به میان میگذارد. البته 100 روز برای معین کردن نتیجه تصمیم گیری های او خیلی کم است، اما برای دیدن راه برگزیده او کافی است. سیاست شناس تاجیک عبدالغفار کمال میگوید اوباما کیها این راه را انتخاب کرده است.
مهمترین چیزی که پس از آمدن اوباما چی در امریکا و چی در جهان با وجود آمد، این همان یک نوع امید بود، همان صمیمیت و همان اعلام همیشگی تغییر و تحولی که در سخنرانی های اوباما صدا می داد، مردم هم امریکا هم جهان را به آن وادار کرد که یک بار دیگر با دیده نکبینانه با آینده سیاست امریکا و نظم نوین جهانی بنگرند. و یک نکته دیگر این که در امریکا معمولا پس از انتخابات ریتینگ یا همان محبوبیت پرزیدنت ها پایین می رود. اگر در داشته باشد، جورج بوش پس از 6 ماه به پایین ترین حد رسیده بود، ولی هنوز که این چیز با گذشت نزدیک به 3 ماه یا بیشتر از 3 ماه در فعالیت اوباما حس نمی شود، این خودش هم می تواند یک دستاورد باشد برای او.
عبدالغفار کمال، سیاست شناسی تاجیک: باید گفت اعتماد به اوباما حتی افزوده است. طبق آخرین نظرسنجی، اگر در ماه دکبر سال گذشته تنها 33% آماده بودند سهمیه بخرند، حالا شماره آنها به 41% رسیده است. ولی در اروپا گفته می شود اوباما نتوانسته شریکان آمریکا را به ارسال نیروی بیشتر به افغانستان وادار کند، هرچند در عراق به خروج نیروها آغاز نهاده است و کره شمالی یک امتحان دیگری اوباما خواهد بود. کارشناس پژوهشگاه بروکینز در واشنگتن، این گالستون، کسی بود که درباره 100 روز اول رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما کوتاه‌ترین پاسخ را داد: این یک آغاز بدی نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان طرح برنامه مقابله با بحران را تهیه و برای بررسی به حکومت ارائه کرده است. مقامات دوشنبه در مراحل اولی بروز بحران سراسری مالی میگفتند میزان همایش اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد جهانی ناچیز است و نباید نگران اثرات بزرگ بحران جهانی به تاجیکستان شد. اما گذشت فرصت، به خصوص به شدت پایین رفتن نرخ‌های جهانی پخته و آلومین و کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران از خارج می‌فرستادند، مقامات تاجیکستان را نیز وادار به اندیشه کرد که محصولش همین طرح کنونی است.
و فرهاد از دوشنبه درباره انتصاب افراد نو به مقامات بلند در بخش اقتصادی حکومت نیز خبر می‌رسد. البته در این تغییرات کادری بلندترین مقام معاون وزیر و آنها وزیر اقتصاد است، ولی این تغییرات از این زاویه قابل ارزیابی است که چند منیجر ارشد شرکت‌ها و بانک‌های مربوط به رئیس اوریون بانک حسن اسدلازاده اکنون به کرسی‌های دولتی می‌نشینند. آیا این تغییرات حاکی از چیست؟ از گسترش نفوذ رئیس اوریون بانک و یا کارمندان این نهاد مالی همچون نمونه سوی کرون موفق و از جمله به منظور مقابله خوبتر با بحران به حکومت جلب می‌شوند؟ از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت را می‌شنویم.
در جلسه اخیر حکومت برخی از کادرهای تازه به وظیفه‌های در نهادهای اقتصادی تعیین شدند. تعیینات این کادرها که برخی از آنها در گذشته از کارسازان موفق اوریون بانک میباشند، در راستای تقویت توانایی بخش اقتصاد در شرایط مقاومت با بحران مالی ارزیابی می‌شود. تعیینات این اشخاص با معاونت وزارت اقتصاد، کمیته سرمایه‌گذاری و بخش‌های دیگر در حال صورت می‌گیرد که هم دولت و هم حزب‌های مخالف برنامه‌های ضد بحرانی خود را تهیه و پیشنهاد کردند. امید دولت‌زاده، سابق معاون اولی رئیس اوریون بانک که با معاونت وزارت اقتصاد انتصاب شده است، اولین مقام در تاجیکستان بود که هنوز در تیر ماه گذشته سخنان وزیر مالیه و رئیس بانک ملی را رد کرد و گفت که تاجیکستان حتما دچار بحران مالی خواهد شد. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید که با توجه به کارهایی که این متخصصان تا کنون انجام دادند و موفقیتی که به دست آورده اند، می توان امیدوار شد که خواهند توانست از عهده اجرای برنامه های در این وظیفه ها نیز برآیند.
البته تغییر و تحولاتی که در انتصاب کادری طی یک دو روز گذشته به نظر رسید، می تواند تا جای در شرایط موجود اقتصادی تاجیکستان اثری مطلوب به جای بگذارد و اگر جابجایی ها و تغییر و انتصاباتی جزئی منظور باشد، نمیتواند از آن پیشگیری نماید که در راستای بحران اقتصادی و مالی کشور شرایط سنگینی به بار نآید.
ولی دولت عثمان، وزیر پیشین اقتصاد و کارشناس پژوهشگاه فلسفه و حقوق تاجیکستان، میگوید قبل از انتصاب کادرها باید سیاست مشخص و درست اقتصادی پیش گرفته شود. با گفته آقای عثمان، در برنامه اقتصادی و ضد بحرانی دولت دو مسئله اصلی، یکی تامین حداقل به غذای داخلی و دیگری به لباس که میتواند در نتیجه باعث کاهش واردات شود، وجود ندارد. آقای عثمان میگوید
همه وقت در همه عصر و زمان شخصیت های اول در وزارتخانه ها رول بازی میکنند. با تعیین شدن جانشین ها فکر نکنم که اگر تغییرات ایجاد شود در این وزارتخانه ها، چون که این فاکتور انسانی همین است که هیچ وقت مثلا جانشین یکمی وزیر نمیتونه از بالای وزیر فکر خود چه بگذرونه.
در همین حال مسعود صابروف، استاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان، به این باور است که مقاومت با بحران در مجموع با تیم اقتصادی که قبل از بحران عمومی نتوانسته بود تاجیکستان را از بحران داخلی رها کند و حالا هم سر کار است، امکان ندارد. او به این نظر است که تیم اقتصادی دولت ظرفیت و توانایی خود را از دست داده است.
در همین شب و روز باید از قوای نوی سالمی دانشمندا استفاده برد، یعنی بیگزور کار کنن. اگر که حکومت نمیخواد اونو را سبوگوش کردن این مهم نیست، ولی حکومت در همین دوره باید یک قوای یک گروهی معینی متخصص را جمع کند و مشورت بگذارد، از اونو مسئولیتاشون پیشنیازاشون قبول کند و تحقیق کند و چوراندیشی کند. دیگر راه دیگر ما نمیبینم.
بنا به معلومات موجود، اخیراً وزارت اقتصاد برنامه ضد بحرانی خود را به حکومت پیشنهاد کرده است و انتظار می‌رود تا چند روز آینده به تصویب برسد. طبق این برنامه، اجرای اکثر طرح‌های عمده اقتصادی به جز از نیروگاه راغون به تأخیر انداخته شده، 130 میلیون دلار از بخش مصرفات بودجه کاهش یافته و انداز از ارزش اضافه از 20 تا 18 درصد پایین برده می شود. این در حال است که حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف نیز روز دوشنبه برنامه ضد بحرانی خود را به حکومت معرفی کرد. این برنامه در برابر توجه به مسائل نظیر تغییر قانون مالیات و گمرک، اصلاحات نظام بانکی، مبارزه گسترده با فساد و غیره، از جمله تشکیل حکومت ضد بحرانی را نیز پیشنهاد میکند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با کرسی های دولتی نشستن منیجر های ارشد اوریون بانک و حالا می رویم به شرق تاجیکستان. امروز از وادی رشت در باره جراحت برداشتن دو کودک بر اثر ترکش مینه خبر رسید. در وادی رشت از زمان جنگ شهروندی سالهای 90 مینه زیادی بجا مونده و این بار یکی از چنین مینه ها در روستای شهر نو ترکیده است. همکار ما در منطقه محمود شادی حالا در خط مستقیم رابطه تلفنی با استودیو ما قرار دارد. محمود؟
بله میرزا.
محمود، تا این لحظه از جزئیات این ترکش در شهر نو چی جزئیات به دست شما رسیده است؟ چی خبر داره شما در این باره؟
بله، تقریبا ساعت 11 روز دو پسر بچه خالد رحمان خوجه 11 ساله و دلشاد سیدعلی 18 ساله به هنگام پادچرانی از بمب اویاسیونی و این خود فلریات جراحت میبردارند. واقعا چنین رنگ میگیرد که خالد 11 ساله مواد ترکنده رو دریافت نموده به نزد دلشاد میبرد و از او میپرسد که این چیست. دلشاد آن را از نظر گذرانیده کمی دورتر هوا میدهد و این مواد ترکنده به سنگ برمیخورد و در نتیجه ترکش به وجود میاد. که از اون که خالد خردسال نشسته بود، تنها از دست راست کمی جراحت میبردارد، اما طبیبان بیمارخانه مرکزی رشت وضع صحتی دلشاد را وزین ارزیابی نمودند، زیرا که او هم از دست و هم از پای راستش جراحت برداشته است. طوری که پدر دلشاد گفت، این نخستین واقعه برخورد ساکنان دهه شهرینو با مواد ترکنده بوده است و در نزد من مسئول جمعیت هلال احمر اوید به مسئله مینه ها سید خواجه شربت خواجه حضور دارد. اون کس هم گفتن که برای اولین بار است که اوید موجود بودن مواد ترکنده و این خودمینه ها در این موضع، اونها برای نخستین بار است که با خبر شدن، یعنی که چنین موضع در خریطه اونها نبوده است. و می تواند که او در این رابطه تفصیلات بیشتری دهد. بفرمایید.
سلام علیکم آقای سید خوجایف.
سلام علیکم.
من یک سوال داشتم در رابطه به همین بمب اویاسیونی که امروز در شهر نو ترکید. آیا شما در باره وجود چنین بمب های اویاسیونی در منطقه نیز معلومات جمع می آوردید تا کنون و در باره وجود چنین بمب در شهر نو معلومات داشتید؟
بله، و در نهایه راست دو منطقه که چوسروخ و دیگر منطقه شول است که در اونجا موادهای ترکنده وجود داشتن و یک قسمتی اونها موندن و اونچه که شما گفتید در دهه شهرنو بار اول است که این شد موادها میترکن و این در قید ما گفته نشده است.
اما مثلا در همون برنامه مردم آگاه کردن از خطر مینه ها و از خطر ترکیدن مواد منفجره، مردم روستای شهرنو هم شامل بودن؟ یعنی اونا طرز برخورد و طرز مناسبت به مواد منفجره رو میدونیسن از روی برنامه هایی که شما انجام میدید در اون منطقه؟
راست دیگر برنامه ما در همون مواضی هایی که مواد های ترکنده هستن گفتشونی ما و آگاکنی ما از خطر مینه ها بیشتر بود و در این مرزه هم یک چند روز بعد گفتشونی شده است و متاسفانه با مکتب جوان این اخبارات ها رسانده نشده.
و اکنون در پی این حادثه واقعا غم انگیز، آیا مرکز شما در فکری هست که مثلا در پی پیدا کردن محل وجود چنین بمب ها شود؟ چون بیشتر در باره مینه ها صحبت میکنیم، اما مثلا از زمان جنگ طور معلوم بمب زیادی اویاسیونی هم باقی مانده است.
بله، این که مواد های ترکنده اویاسیونی خیال میکنیم که در مرزه ما در کوه و دیگر مزرعه دورتر از جای اهالیشین خیلی زیاد هستند و این روز من هم با مرکز مینه اوید این حادثه شهر میدیم و در این دوره اخبارات میتیم.
و در مجموع مثلا میشه گفت که چند نفر تو امروز بر اثر ترکش مینه ها در اون منطقه در وادی رشک کشته شدن و زخمی شدن؟ این خیلی
اوید این مسئله ما داریم، روحات علاقه داریم، 36 نفر مجموعون داریم و یک 37 کسی دیگه سالسیدن از امین
تشکر. این بود شربت خواجه سید خواجایف از مرکز مینروبی تاجیکستان در وادی رشت. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با یکی از امین نورسایی که امروز بر اثر ترکش مینه زخم برداشت تقدیم می شود. با صحبت این کودک گوش میدیم که در باره چگونه جراحت برداشتنش قصه میکند.
خالد
امروز چی شد؟ واقعیت چی خیل شد؟ کن نقل کن.
من پادوان بودم که همی گفتم سنگ بگیرم و همی سر گوه را تیر کنم که هوای در دستم اومد و گرفتم با پیش دیشاد آوردمش بای قنگاش کرو با تیرش کار که دیا سنگ زده با جرشید کافی.
او سنگ یعنی که همون سنگ مینه بود؟
نمیدونو.
بعد شما در گجو پادبونی میکرده؟ در کدام قشلاق؟ در کدام عدیر؟
قشلاق شهرینا.
احوال دلشاد چه خیلی؟
خوبه، سازه، خوبه.
خودت گجوت لط خورده است؟
سر کتیفم.
خیلی که نغز میشه؟
سازی؟
با پادبانی میره؟ با هم خیلی سنگ بازی میکنی یا دیگه بس میکنی؟
بس میکنی.
این خالد بود یک کودک که از روستای شهرنوی وادی رشت که امروز بر اثر ترکش بمب اویاسیونی همراه با دوستش دلشاد زخم برداشته است و امیدواریم که خداوند خالد و دلشاد و هزاران کودکان دیگری محسوم تاجیک را از در پناهش نگه دارد از ترکش چنین مینه ها. و حالا می رویم به شهر مسکو. مقامات تفتیشاتی ولایت مسکو تحقیق پرونده 5 افسر ارشد ملی سرا با پایان آوردن. این افراد به دست داشتن در یک سلسله جنایت سنگین از جمله با گروگانگیری یک شهروند تاجیکستان در سال 2005 متهم می شوند. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارشی که همکار ما محمد رحیمی سیدر از پایتخت روسیه فرستاده است.
نماینده رسمی کمیته بازرسی استان مسکو یولیا ژوکوا به رادیوی آزادی خبر داد پرونده جنایی 5 افسر بلندپایه پلیس استان که در فسادکاری، تشکیل گروه های رهزن، آدم ربایی و کشتار یک شهروند تاجیکستان با نام رجبوف در سال 2005 متهم دانسته شدند و انجام رسیده است و در کوتاه مدت محاکمه آن در دادگاه ولایت شروع خواهد شد.
Уголовное дело, о котором вы сейчас говорите, по нему расследование завершено. И в ближайшее время оно поступит в Московский областной суд для рассмотрения. Я единственное знаю только фамилию. Его фамилия Раджабов.
Сухангуи комитет бозраси тавзе кард, тафтиш муқаррар карда аст ки муовини бахши мубориза бо джиноятқории созмон ёфтаи вилоят капитан Сергей Лунков, кормандони ҳамин бахш капитан Гарновский, майор Волоченко, лейтенант Югай ва майор Богданов бо ташкили як гурӯҳи раҳзан соли 2005 дар қаламрави шаҳрҳои Подольск ва Троицки вилояти Москва як силсила ҷиноятҳои сангин содир карданд. Бино ба хулосаи кумитаи бозрасии Русия, гурӯҳи ташкилдодаи Лунков бо суистифода аз мақоми худ шахсонеро бо иттиҳоми фурӯши маводи мухаддир боздошт ва онҳоро ба ивази пора раҳо мекарданд. Ҳамин гурӯҳ моҳи июли соли 2005 шаҳрванди Тоҷикистон Раҷабовро рабуда аз хеш табори вай пул талаб карданд. Чанд рӯз онҳо Раҷабовро дар бинои дарбаста нигоҳ доштанд ва мезаданд. Шаҳрванди Тоҷикистон бар асари латукуб дар бемористон ҷон додааст. Ин гурӯҳи ҷиноӣ ом аз пулис дар натиҷаи пайгирии тӯлонии оқибат аз сӯи идораи хадамоти федералии остони Москав боздошт шуд ва дар қиболи онҳо бо 10 банди қонуни кайфарии Русия парванда анҷом ёфт. گفته شده است در خبر کمیته بازرسی. کمیته بازرسی روسیه روز سه‌شنبه همچنین در قبال سابق رئیس پلیس ناحیه سری تینوی مسکو مایور دنیس یوسوکوف که شب دوشنبه اخیر در حالت مستی در یک مغازه با تیرباران سه آدم بیگناه را کشته و شش نفر را زخمی کرده است پرونده جنایی باز کرد. تحلیلگران در توضیح میگویند 40% کارمندان پلیس شهر مسکو گرفتار عصبانیت هستند.
Вот мне кажется, одна из причин вот этой вспышки ярости как раз и есть вот последствия этой недельной пьянки. Ну, плюс помножен на безнаказанность, да.
Ҳамзамон Сергей Канев, коршуноси вазъи ҷиноӣ дар Русия, мегӯяд 80% полиси Москва мақтодони шароб ва бозиҳои саргармкунанда ҳастанд. Коршуноси дигар Демидов дар таъкид ба хулосаи Канев ба танз мегӯяд, дар ин кишвар полиси дигаре ёфтан имкон надорад, зеро низом ҳамин аст.
Другой милиции у меня для вас нет. Вот. Сергей говорил, что 40% нездоровых, да, людей. Как бы очень какие-то большие проблемы системные, и они касаются не только милиции.
Ҳолати ахлоқии полиси Русия дар расонаҳои хабари рӯзҳои ахир бозтоби густурда дорад. Бино ба гузоришот, кормандони полиси Русия таи 4 сол ба мардуми бегуноҳ 9 бор оташ кушоданд ва чандин кушта ва захмӣ бар ҷой гузоштанд. Аз ҷумла моҳи июли соли 2004 дар истгоҳи метрои Сокольники Москва полиси навбатдор шаҳрванди Тоҷикистон Рустам Бойбековро аз даҳонаш паронд, ки бо кӯмаки пизишкон ҷон ба саломат буд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگهای سه‌شنبه 28 آوریل. من میرزوی سلیم پور و همکاران در دوشنبه فرهاد میلاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگهای خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شانگهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه خواهند داد. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
یاری سبزی نرو من صدقه شوم یاری دل